تاریخ از یک سو و علمای ادبیات از یک سو، اساساً موضوعات این چنینی در طول تاریخ براشون انگار مهم نبود. هنرهای مردمی متاسفانه تاریخش تدوین نشده. یکی از مهمترین هنرهای مردمی نوحه‌خوانیه.
درست.
و اگر که طی اتفاقی که حالا کار خدا بوده قطعاً، آقای بهجت نمی‌فرمودن که این نوحه این شعر پدر منه، ما الان نمی‌دونستیم شعر واقعاً کیه. چون پسر ایشون تعریف می‌کردن، می‌گفتن من یه روزی روزنامه ای رو دیدم، یک شاعری در آلمان یه شعری گفته بود. بعد این به استقبال همین امشبی را شاهدین در حرمش مهمانت رفته بود، خوشم اومد به با پدرم، گفتم آقا یه شاعری همچین کاری کرده اینا. یه آقای بهجت گفتن که این شعر پدر منه.
عجب.
یعنی اگر آقای بهجت اینو نمیگفتن، ما الان نمیدونستیم واقعا این شعر سروده کیست.
این نکته که کم توجهی میشه در عرصه پژوهش، متاسفانه تو سالهای اخیر هم میبینیم دیگه، حوزه معارف اهل بیت، شعرهای ولایی، شعرهای انقلابی، متاسفانه تو حوزه پژوهش کمی فقیریم. الحمدلله در حوزه آموزش و در حوزه آفرینش خوب بودیم تو این سالها، ولی پژوهش رو کمی باید جدی تر.
متاسفانه این هست، ولی خب الان الحمدلله میدونیم که این شعر سروده آقای بهجت، پدر مرحوم آقای بهجت. ببینید دو دم خانی،
خوب.
البته آقای بهجت این شعر رو برای دو دم خانی نگفتن.
اها.
یک مستزاد متولیه، ولی مددهان فومن اولین بار اینو دو دمه میخونن
و مستزاد خیلی مناسبه برای
دقیقاً همینطوره دیگه. در فومن میخوانن، شور و حالی به پا میشود و آقای شرافت قصه اینه که اگر شعر خوب باشه در هیچ چهارچوبی محصور نمی شود. این شعر برای اولین بار در مسجد جامع فومن خونده شده. مگه چند نفر جمعیت داشته فومن و اون جلسه؟
با این امکانات امروزی هم نبوده
اصلا. اما یهو ببینیم در استان گیلان فراوان خونده شده مثلا، بعد به مازندران رسیده، بعد همینطور شهرهای مختلف، دسته‌های مختلف. و شما میبینید هر سال شب عاشورا اگر برید هیئت این شعر رو نخونن، انگار یه چیزی کم بوده تو جلسه. انگار یه جای خالی وجود داره.
مثل علمدار نیامد شب تاسو.
دقیقاً دیگه، یعنی این دو دمه ها.
بله.
حالا ببینید این شعر با این میزان فراگیری، دلایل فراگیری و ماندگاریش چیست؟ چند تا دلیل مختصر رو من عرض میکنم. یکی دستگاهه. این
خوب.
اصولاً دو دمه خانی
خوب.
از گذشته تا امروز دستگاه چهارگاهه.
آها.
دستگاه چهارگاه دستگاهی است حماسی و شور برمی انگیزد در مخاطب. حالا اگر قرار باشد این شعری در این دستگاه سروده شود و نه فقط مداح متکلم وحده بخواند، نه جمعیت این را قرار است بخوانند. ببینید من یه شعری رو شما الان میخونید، یه شعر یه غزلی رو، خب من گوش میدم، اما شما ما میگید که خب حالا این بیت رو یه بار دیگه تکرار کن، من با شما تکرار کنم. من در خوانش این شعر در حد یک بیت شریکم. برای من اون بیت ممکنه تو ذهنم بمونه، ولی بیتای دیگه ممکنه از ذهنم بره.
بله.
خوانش جمعی باعث میشود هم از جهت حسی درگیر بشوند، هم از جهت فنی، یعنی فن نوحه خوانی.
بله.
انگار همه قرار است نوحه خوان شوند.
آفرین.
همه خودشونو در نوحه خوانی شریک میدونن
و همه دارن التماس میکنن که مکنه این صبح تو.
آها. حالا من این نکته به شما بگم آقای شرافت، دلایل ماندگاری این نوحه، من 14 تا دلیل براش دارم.
خب.
اما یه دونه شما نرس میکنم.
یکیشو که گفتید دستگاه خوب انتخاب.
بله. یکیش هم این جمع خانیه. سومیشو خب. نرس میکنم. 11 تا دیگه ان شاء الله توی فرصت دیگه. آقای شرافت اگر میگفت امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، فاطمه گریان است.
موندگار میشد رو رعایت کنه.
آره موندگار میشد. نمیشد. ببینید گزاره اول داره خبر میده امشبی را شاهدین در حرمش مهمان است، یک خبره.
بله.
بعدی خبر نیست، بعدی یهو زاویه دوربین بر میگرده به صبح، داره با یک چیزی حرف میزنه که اصلا تا حالا ما باهاش در هیئت حرف نزدیم. مکنه صبح طلوع، یهو زاویه دوربین بر میگردیم و داره با صبح صحبت میکنه. بعد عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است، دوباره مکنه صبح طلوع. ببینید مخاطب در شعر تغییر میکنه. این تغییر مخاطب نشان از یک جهانبینی داره که مردم احساس میکنن خب حالا ما داریم با یک چیزی حرف میزنیم که تا حالا حرف نزدیم. شما خودتون بهتر میدونید مخاطب در شعر مهمه.
بله.
مخاطب زاویه دید رو تعیین میکنه، جهان بینی رو، عمق نگاه و و خیلی چیزای دیگه.
درست.
وقتی مردم دارن با صبح صحبت میکنن و یک درخواست، یک التماسی رو از یک پدیده هستی انجام میدن، خیلی فرق میکنه باز با اینکه خبر بدین و التماس و درخواست. اینو همه نکاتیه که توی این دو دمه تأثیر داره در ماندگاریش، ولی خب دلایل بسیار، حالا ان شاء الله در یه فرصت دیگه تقدیم میکنم.
ان شاء الله. خیلی خوب بود آقای زنگنه، ممنونم، خدا رو هزار مرتبه شکر که زیر خیمه سید الشهدا جمع میشیم. اگر برنامه رسانه‌ای داریم، اگر هیئت کوچکی داریم در یکی از محلات کوچک شهر، در هر موقعیتی زیر سایه سید الشهدا باشیم. ان شاء الله الحمدلله که توفیق داشتیم در این برنامه هم با شما صحبت کنیم راجع به شعر، راجع به نوح. الحمدلله در هر دو حوزه هم شما در عرصه علم و عمل وارد شدید
باشید.
و اثر خوبی رو هم از شما شنیدیم. تشکر از شنوندگان خوب برنامه ادبی مقصد بهشت. اما حسن ختام این برنامه شعر زیبای جناب استاد محمد جواد غفورزاده شفق باشه، با صدای برادر عزیزم جناب آقای صادق کریمی. التماس دعا و خدا نگهدار. عشق ها فصل تماشاست، همانم بدهید.
یا حبیبی یا حسین، یا حبیبی یا حسین.
عشق ها فصل تماشاست، امانم بدهید. شوق آینه به چشم نگرانم بدهید. از شما می شنوم عطر گل یاسین را، خاک ها رنگ یقینی به گمانم بدهید. جامی از اشک فراهم شد اگر، ای مردم به تسلای دل همسفرانم بدهید. طول یک چله جدایی به خدا یک عمر است، گاه خط و خبر از سیر زمانم بدهید. گر خبردار شدید از گل داوودی من، یک شمیم از نفسش روح و روانم بدهید. پاره های دلم افتاده در این دشت به خاک، رخصت گریه به گلگون کفنانم بدهید. کاکلا شفته به خون خفته، در اینجا سروی باز در سایه اشارامش جانم بدهید. این رباب است که با لاله رخان میگوید، ذکر لالای گل را به زبانم بدهید. من که از عطر گل فاطمه مدهوش شدم، خبر از حال و هوای دیگرانم بدهید. سجده ها کرده ام از بوسه بر این تربت پاک، طاقت از دست شد آرامش جانم بدهید. دشت لبریز گلاب است، اگر امکان دارد برگی از آن گل صد برگ نشانم بدهید. اربعین نیست حدیثی که فراموش شود، شعله عشق نه آن است که خاموش شود.
یا خادم الحسین و یا ناصر الحسین، حی علی الحسین سلام علی الحسین، حی علی يا خادم الحسين و يا ناصر الحسين،
يا خادم الحسين و يا ناصر الحسين،
حي على الحسين سلام على الحسين،
حي على الحسين سلام على الحسين.
يا سيدي سلام عليك، يا سيدي سلام. قلبي دمي وأهلي لديك، قتل الله قوما قتلوك، قتلوك قتلوك، ومن الماء هزم منهوك.
ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله
این بانگ ارهیل سپاه سعادت است بر خون خود تپیدن عاشق عبادت است دنیا نه جای ماندن اهل شهادت است دنیا نه جای ماندن اهل شهادت است ما سر بلند روز جهادیم ما سر بلند روز ما سرباز راه اعتقادی
ما سر
ما می رود اما رحمان 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 تن ما می شکند باور ما سر ما می رود اما رحمان تن ما می شکند باور ما رحمان رحمان
کیم استیگه تا پا شرف روز نشته کیم عاشقان است اصلا ذکر شهادته ذکرن قبول نه دیار اول دیا حسین ذکرن قبول نه دیار اول دیا حسین ذکر حسین ملاک عبادت ذکر حسین ملاک ذکر حسین کلید شهادت ذکر حسین ملاک عبادت ذکر حسین کلید شهادت بره به اسلامیان آد غیره آد غیره آد غیره یولو غیرت سوز عزت از اطره آد غیره آد غیره
با عبد الله با عبد الله با عبد الله با عبد الله
فرارسیدن عاشورای حسینی سال روز شهادت مولا حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در حادثه کربلا رو به محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. عاشورا نور است، نوری که سحرگاه ظلمت زده جهان به دمیدن پاکی ها سپرده می شود و خون مولای من حسین علیه السلام در دشت کربلا درخت های باور را سیراب می کند، ایمان و تقوا را برای جهان اسلام کاشت و میوه آن روز به روز در قلب انسان‌های آزاده رشد کرد.
زل جناح آمد به خیمه شرمگین، زل جناح آمد به خیمه شرمگین، دبرم دبرم انجت فلیا
صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای ضمن محکومیت شدید جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه از مردم عاشورایی تهران دعوت کرد در تجمع عظیم ضد صهیونیستی که روز سه‌شنبه 18 مرداد ماه رأس ساعت 17:30 در میدان فلسطین برگزار می شود شرکت کنند. در کنار مردم مظلوم و ستم دیده فلسطین خواهیم بود و در مراسم اجتماع عظیم و باشکوه ضد صهیونیستی شرکت خواهیم کرد. دوستان خوبم، فرهنگ بدون مرز عنوان برنامه‌ای است که از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه.
فرهنگ بدون مرز،
حلال جمیع مشکلات است حسین، شوینده اوج سیئات است حسین. ای شیعه تو را چه غمز طوفان بلا، آنجا که سفینت و نجات است حسین. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه فرهنگ بدون مرز خوش آمدید. به مناسبت این ایام فرهنگ بدون مرز تلاش میکنه تا نگرشی بر تبیین و ترویج دین هدایتگر و مبین اسلام خاصه با منشور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به واسطه فعالیت رایزنان فرهنگی نازنینمون در اقصی نقاط جهان داشته باشه و تلاش میکنیم به واسطه این برنامه هر آنچه که در قالب فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی، ترویجی توسط رایزنان فرهنگی و وابستگان فرهنگی کشورمون در دیگر نقاط جهان هست رو به شما تقدیم کنیم. در برنامه امروز با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای حسن دیدبان، وابسته محترم فرهنگی کشورمون در کشور ترکیه. جناب دیدبان سلام، وقتتون بخیر باشه. ایام تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام، منم این ایام تسلیت عرض میکنم به همه شیعیان و مسلمانان عالم.
بسیار سپاسگزارم بابت حضورتون. قطعا دوستان عزیز شنونده طی این شبها متوجه شدن که ما برنامه رو از خود سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به شما تقدیم میکنیم و امید که این برنامه خوشنشین کام و جانتون باشه. در نگاه نخست جناب دیدبان بزرگوار، ما درباره کشوری میخوایم صحبت بکنیم که در همسایگی غربی کشور عزیزمون ایران وجود داره، کشوری است که قاطبه ی اونها مردمان مسلمان هستند. با زاویه دید خودتون، هر آن جور که خودتون صلاح میدونید، یک تصویری از کشور ترکیه، مردمان مسلمانش و حالا دلدادگی اونها به این دهه خاصه نهضت حسینی از زبان شما بشنویم. ما اینو فتح بابی برای گفتگوی تخصصی قرار میدیم.
مردم ترکیه میدونید یه بخشی از مردم، اکثریت مردم ترکیه اهل سنت هستن.
بله بله.
یه 3 میلیون حدودن شیعه ما داریم در ترکیه و حدودن 25 میلیون نفر هم علوی هستن.
درسته.
و پیروان اهل بیت هستن. مردم در کل، مردم ترکیه به اهل بیت علاقه خاصی دارن در ایام محرم همه مواردی که به اصطلاح رعایت میکنن، مسائلی که باید رعایت بکنن اون مسائل رعایت میشه. در مساجدشون اسم پنج تن آل عبا هستش،
بله.
امام حسین، امام حسن، حضرت علی، حضرت فاطمه، همه این اسما هست و اسمای خود مردم، حتی بخش اهل سنت هم اسمای فاطمه، حسین و حسن زیاد دیده میشه.
درسته.
ولی شیعیان برنامه های خاصتری دارن. شیعیانی که در ترکیه زندگی میکنن یه بخش زیادشون در استانبول هستن، یه بخششون در شهر در استان اغدیر و یه بخشی در استان قارس هستن و شهرهای دیگه هم ما شیعیانی داریم، ولی بیشتر پررنگتر در این سه شهر استانبول، اغدیر و قارس هستن. و در ایام ماه محرم، دهه محرم، مراسم دارن. از روز اول مراسم شروع میشه. مساجدی که هستش در مساجد شیعیان رو میگم، مساجد شیعیان برنامه های متنوعی هستش،
بله.
هم سخنرانی هستش، هم عزاداری هستش. متاها میان در مقام امام حسین سینه زنی میکنن، عزاداری میکنن، روزه میخونن و همچنین در استانبول هم به همین شکل هستش، در قارس هم به همین شکل هستش. تا یه برنامه مفصلی هم در استانبول هست که تمام،
بله.
شبکه های تلویزیونی ترکیه این مراسم رو پخش میکنن.
در روز تاسوعاست، عاشوراست،
در دو روز تاسوعا، بله. و عاشورا، بله. هستش، تعزیه میخونن.
بح بح.
این تعزیه در واقع در ترکیه نزدیک 20 سالی هستش که مشهور شده. بسیاری از شبکه های تلویزیونی ترکیه میان این برنامه رو پخش میکنن.
درسته.
حدود 5000 نفر تا 10000 نفر از تعزیه ابا عبدالله بازدید میکنن، دیدن میکنن و مراسم بسیار حزن‌انگیزی هم هستش. مداحی هم در آخرش برنامه های هم سخنرانی دارن، هم عزاداری،
بله.
دارن و مساجد سیاه‌پوش میکنن. تو اون محوطه‌ای که در واقع تعزیه خونده میشه هم سیاه‌پوش میشه و مردم مرتب در این مراسم
اتفاقا من از همین فصل فرمایشتون جناب دیدبان وام میگیرم و آن این که در کنار حالا فعالیت‌هایی که خود مردمان ترکیه انجام میدن، حالا چه با حمایت بخش دولتی چه حالا خود فعلیت مردم، کنسولگری ایران، سفارت ایران در ترکیه، رایزن فرهنگی، شما به عنوان وابسته فرهنگی به شکل مستقل چه برنامه‌هایی، چه برنامه‌های حالا میزبانی، چه برنامه‌هایی که در شکل تبلیغی باشه یا برنامه‌های مشارکتی.
همینطور که مستحضر هستید، در ترکیه ایرانی‌های زیادی مقیم هستن،
بله.
و از قدیم هم بودن و یه مسجدی ما داریم به نام مسجد ایرانیان، مسجد والد خان بهش میگن، مسجد ایرانیان.
بله،
بله، خود استانبول هست، در بازار اصلی استانبول هم هست. از زمانهای قاجار این مسجد در واقع بنا شده اونجا، مسجد بسیار زیبایی هم هستش. ایرانی‌های مقیم، دانشجویان و همکاران من در کنسولگری همه در این مسجد جمع میشن.
درسته.
و مراسم از روز اول تا دهه محرم همش برنامه سخنرانی و عزاداری مرتب از ساعت 7 بعد از ظهر تا نصفه های شب ادامه داره و برگزار میشه و وابستگی فرهنگی خوب حمایت میکنه. یک روحانی اعزامی ما داریم در اونجا،
بله.
سخنرانی،
بله.
میکنه، مداح از ایران اومده، هم به فارسی میخونه هم به ترکی میخونه. بعد امسال با توجه به اینکه ایرانیای مقیم زیاد هم هستن، ما برنامه‌های متنوعی در مساجد و در خود کنسولگری هم برنامه برگزار میکنیم و خیرینی هستن که میان، همینطور که در ایران مرسوم هستش، به مردم در واقع غذا میدن برای روز عاشورا،
بله.
غذا داده میشه و عزاداری میکنن، روزه‌خوانی انجام میشه و سخنرانی هم در ظهر عاشورا
خب ما می‌دونیم حزب حاکم در کشور ترکیه، حزب عدالت و توسعه به رهبری آقای اردوغان، یک حزب مسلمان است. خود مشارکت مسئولان و متولیان دولتی در میان مردم برای باز همین ایام سوگوارا، مثلا شما به برگزاری و مراسم تعزیه توی دو دهه اخیر درسته. اشاره کردین که میدونم بخش مهمی از حمایت و توسط شهرداری خود آره. استانبول داره صورت میگیره، ولی مشارکت خود نهادهای دولتی چگونه است؟
بله
میخوام ببینم تعاملی با مثلا بله. وابستگان فرهنگی یا رایزنان فرهنگی ایرانمون هم دارن اونجا یا خیر؟
بله ببینید، در ترکیه متولی رسمی و دولتی ترکیه سازمان دیانت ترکیه است.
بله، بله.
سازمان دیانت در سالهای اخیر به مناسبت همین ایام محرم و عاشورا و تاسوعا بیانیه میده.
بله.
و تسلیت میگه به مردم و مشارکت میکنه مردم رو، در واقع خودش هم مشارکت میکنه تو این ایام. و در اون مراسم، در اون مراسم که گفتم برای تعزیه و برگزار میشه، خود آقای اردوغان هم یکی دو بار شرکت کرده
درسته.
و سخنرانی کرده در اونجا.
بله.
احزاب مختلف شرکت میکنن، نمایندگان مجلس شرکت میکنن، رسانه ها شرکت میکنن.
بله.
اونها در این مراسمات ما که مراسمات در واقع درباره عاشورا و تاسوعا و عزاداری های برای ابا عبدالله هستش شرکت میکنن. یه بحث دیگه ای هم من میخواستم فقط مطرح بکنم، بحث علوی ها هست. در ایام محرم علوی های ترکیه هم در این ایام عزاداری میکنن، برنامه های مختلفی دارن و بخشی از علوی ها هم روزه میگیرن.
بله.
در ایام محرم روزه میگیرن و گوشت نمیخورن به خاطر اینکه به خاطر شهادت، به شهادت رسیده ابا عبدالله، به خاطر اون خودشونو منع کردن از گوشت خوردن و در مراسمات مختلفی هم برگزار میکنن. در این مراسمات هم اونا هم همینطور هم سخنرانی هست و هم عزاداری هست و مداحی هستش که در مورد ابا عبدالله الحسین و اهل بیت اون عزاداری میکنن و گریه وزاری میکنن.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما نازنین شنوندگان با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. فرهنگ بدون مرز رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت فعالیت های فرهنگی در سراسر جهان به محوریت رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. آنچنان که طی روزهای قبل هم عرض کردم، برنامه فرهنگ بدون مرز در این ایام در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تقدیم شما میشه و در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای حسن دیدبان، وابسته محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در استانبول کشور ترکیه. کمی نگاهمون رو جناب دیدبان در فصل دوم گفتگو توسعه بدیم نسبت به تمامی برنامه‌های فرهنگی و هنری که شما و همکارانتون دارید. از زمان پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی همواره بر این مسئله تاکید شده که انقلاب ما پیش از اینکه یک رخداد سیاسی باشه، انقلابی است فرهنگی. در فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی همچنین حضرت آقا بارها بر تقویت بنمایه‌های فرهنگی برای تعاملات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حتی تأکید شده. در این حوزه با کشور همسایه‌مون ترکیه ما اشتراکات بسیاری، چه تاریخی، چه اقلیمی، چه سیاسی و البته که پررنگ فرهنگی و دینی داریم. در طول سال چه برنامه‌های مد نظر شما و همکارتون است؟ حالا باز این برنامه‌ها تبلیغی باشه، ترویجی باشه، تشویقی باشه یا مشارکتی، با زبان شما آشنا بشیم.
برنامه‌های مختلفی رو ما اونجا برگزار می‌کنیم. حالا برنامه‌های نمایشگاهی هستش.
بله.
که برای همین صنایع دستی اینا، تو می‌دونید با توجه به اینکه شهر استانبول مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی زیادی
بله،
هستش.
بله.
ما برنامه‌های مختلفی رو اونجا تدارک می‌بینیم که به اصطلاح کارآفرینان ما از ایران تشریف میارن اونجا و این نمایشگاه‌ها رو برپا می‌کنن. منتها محلش ما با توجه به هماهنگی‌هایی که انجام میشه از شهرداری استانبول ما می‌گیریم یا از شرکت‌ها و مؤسساتی که در حوزه نمایشگاهی اونجا فعال
بله.
هستن. این یه سری از کارهای ما هستش که بخش نمایشگاهی هستش. یه سری فعالیت‌های ما در حوزه ترجمه کتاب هست که تو این حوزه هم حدود 90% از ناشرین ترکیه در استانبول هستش فعالیت های ما در این زمینه هم بسیار گسترده است.
بله.
هم